بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعت شفا سماع طبیعی، صفحه 88، سطر 12. فإن قال قائل إن قولكم إن المتحرك لذاته لا يسكن إذا فرز غيره ساكنا إنما يصح إذا كان فرز سكون ذلك الغير ممكنا غير مستحيل، فيدل ذلك على أن سكون ما يلزم أن يسكن معه جائز غير مستحيل. دلیلی رو که فرمودن جدلی است بر این مدعا که متحرک نمیتواند محرک خودش باشد، یا به تعبیری دیگر ما متحرک لذاته نداریم، عبارت از این بود که اگر متحرک لذاته داشته باشیم و غیرش را ساکن فرض کنیم، باید اون متحرک لذاته با فرض سکون غیر ساکن نشود، در حالی که ساکن می شود. پس معلوم می شه که ما متحرک لذاته نداریم. قیاس به صورت استثنایی بود. بیانی که در جلسه اسبق داشتم یه مقدار پراکنده بود، این بیانی که الان کردم تقریبا جمع بود. اگر متحرک لذاته داشته باشیم، این مقدم، با فرض غیرش ساکنن نباید این متحرک لذاته ساکن شود، یعنی اگر غیرش را ساکن فرض کنی نباید این متحرک لذاته ساکن شود، اینم تالی. لکن با فرض غیر، یعنی با فرض جز، با فرض غیر ساکنن، یعنی اگر جز را ساکن فرض کنی این متحرک لذاته ساکن می شود، یعنی تالی باطله. پس نتیجه می گیریم که متحرک لذاته نداریم، یعنی مقدم هم باطله. این دلیل رو من دیروز به صورت دیگری مطرح کردم که بتونم اشکال مستشکل رو وارد کنم. همین مطلب بود، منتها بیان دیگری داشت، بیان عوض کردم. گفتم که لازمه فرض سکون جز سکون کل است در مورد بحث ما، سکون جز یا فرض سکون جز میشه ملزوم، سکون کل میشه لازم. سکون جز جایز است و سکون کل به خاطر اینکه متحرک لذاته محاله. اگر کل متحرک لذاته نبود سکون او هم جایز بود، یا فرض سکونش جایز بود. اما حالا که متحرک لذاته سکونش میشه محال، فرض سکونش هم میشه فرض محال. پس فرض سکون جز که ملزوم است، جایز و ممکن، اما فرض سکون کل که لازم است محال و غیر ممکن. و اینو گفتیم شدنی نیست که لازم و ملزوم با هم تفاوت داشته باشند. اگر لازم ممکنه، ملزوم ممکنه و بالعکس. اگر یکی ممکنه دیگری هم باید ممکنه باشه، که یکی جایز باشه دیگری ممکن باشه، دیگری ممکنه باشه، این شدنی نیست، چون لازم و ملزوم از هم منفک نمیشن. بنابراین اگر یکی بخواد ممکنه باشه، اون دیگری هم باید ممکنه باشه. اگر یکی ممکن باشه، دیگری هم باید ممکن باشه. ولی در مالانفی این وضع پیش نمیاد. از فرض جایز لازم میاد یه فرض ممکنه. اشکال رو به این صورت مسئله کردیم که توضیحش کامل گذاشت، دیگه دوباره تکرار کردن لازم نیست. مستشکل اشکال میکنه، میگه شما فرض کردید جز را ساکن و ادعا میکنید که این فرض ممکنه، بعد میگید که لازم این فرض که سکون کل است محال است. وقت بر ما اشکال میکنید که لازم و ملزوم نمیتونن در امکان و استحال تفاوت داشته باشن. و از اینجا نتیجه میگیرید که متحرک لذاته ندارید. ما میگیم غیر رو وقتی میتونید ساکن فرض کنید که جزء متحرک به ذات نباشه. اگر جزئی، اگر غیری جزء متحرک به ذات بود، نمی شود او را ساکن فرض کنید. ملزوم که فرض جزء را ساکنن هست محاله، لازمشان محاله. یعنی لازم و ملزوم در حکم اختلاف ندارن. شما میگید اگر غیر را ساکن فرض کنیم متحرک به ذات ساکن میشه، فرض غیر ساکنن جایزه ولی سکون متحرک به ذات جایز نیست. وقت جایزی ملزوم میشه، محالی لازم میشه. ما به شما میگیم که جز رو نمیتونی ساکن فرض کنی، فرض کردن جز ساکن اینم محاله و مستلزم یک محال دیگر. ما تفکیک نمیندازیم بین لازم و ملزوم که بگیم یکیش ممکنه یکیش جایز، بلکه هر دو رو ممتنه می کنی. سکون کل چه متحرک لذات فرض شده محاله، سکون جزء این متحرک لذات هم محاله. اینو توضیح دادیم دیگه، دیروز کامل بیان کرد. پس محالی مستلزم محال شده. اگر سکون جزء جایز باشد، سکون کل هم با سکون جز جایز خواهد بود. ولی سکون جز جایز نیست، پس سکون کل هم جایز نیست. یعنی اگر سکون جز که ملزوم است جایز باشد، سکون کل هم که لازم است جایز است. ولی سکون جز ممتنع است، پس سکون کل میتواند ممتنع باشد. ملاحظه میکنید که بین لازم و ملزوم تفکیک نمیدازیم از نظر حکم. اگر یکی ممکنه دیگری هم ممکنه، اگر یکی محاله دیگری هم محاله. پس اشکالی که مستدل گفت پیش نمیاد و دلیل مستدل نمیتونه تموم بشه. توجه شده من عبارت ابن سینا رو، یعنی عبارت مستدل رو عوض کردم و دلیل رو توضیح دادم. حالا اشکال مستشکلم خوب روشن شد. نه رو دیروز توضیح دادم. یک استادی دارم با وصف این که شی متحرکه سکونش غلطه، تناقضه. چرا ادعا ما ادعا نمی کنیم، میگیم متحرکه به ذات نمیتونه ساکن باشه. متحرکه به ذات داریم یا نداریم مدعای ماست، درسته؟ طرف میگه متحرکه به ذات داریم، ما میخوام ردش کنیم. میگیم اگه متحرکه به ذات داشته باشیم نباید بتونی ساکن بشه، در حالی که با فرض جز ساکن میشه. این کلام مستدل مستشکل میگه فرض جز نمیتونید بکنید، فرض سکون جز نمیتونید بکنید تا انتظار داشته باشید که متحرکه به ذات ساکن باشه، چون جز در صورتی که به لحاظ جسمیتش ملاحظش کنید میتونید بگید ساکنه، اما به لحاظ اینکه جزء متحرک به ذات نمیتونید ساکن فرضش کنید، همونطور که خود متحرک به ذات نمیتونید ساکن فرض کنید، جزءش هم نمیتونید ساکن فرض کنید. اینا امر به امر بدیهیه، چون تناقض لازم میاد. متحرک به ذات رو که نمیتونه حرکت رو از دست بده، چون تا وقتی ذاتش هست حرکتش هست، نمیتونه حرکت رو از دست بده، شما ساکن فرض کنید. خب نمیشه هم متحرک هم ذات ساکن، میشه تناقض. ادعا نیست، این همه دلیل فرق خودش.
دلیل
همه جا همینه، همه جا مدعای ما رو، ما مدعامون رو مطرح میکنیم بعد استدلال میکنیم. اینجا مدعا اینه که هر متحرک به ذات نداریم، مستدلی نمیگیریم، متحرک به ذات نداریم، زیرا اگه متحرک به ذات داشته باشیم این محصول لازم میاد. این دلیل مستدل. مستشکل میگه این محصول لازم نمیاد، چون شما بی جهت اون فرض رو قبول میکنی تا بعد به محضور بیفتید، اون فرض جایز نیست. این که فرض کنی جز ساکنه، این جایز نیست. شما میگید که ما فرض میکنیم جز رو که ساکن است، بعد به محضور میفتید. ما مستشکل میگه، ما به شما میگیم فرض نکنید که جز ساکنه، اون نمیتونید فرضش کنید، جز نمیتونید فرض کنید که جز ساکنه. یه چیز محالی دارین فرض میکنید، بعد یه محالی لازم. سکون جز رو که محال فرض میکنید، سکون کلم که محال لازم میاد. ما میگیم سکون جز رو فرض نکنید تا این محال لازم نیاد. مستدل همه حرفش این بود که اگه متحرک لذاته داشته باشیم و جز اش رو ساکن فرض کنیم محال لازم میاد. مستشکل میگه که چرا جزش رو ساکن فرض میکنید؟ جزش رو نمیتونید ساکن فرض کنید. حالا اگر فرض کردید این فرضتون محاله، از این محال یه محال دیگه لازم میاد، اشکالی نداره که از محال محال لازم میاد. چه اتفاقی میفته اگر فرض، اگر جز رو ساکن فرض نکنید که چه اتفاقی نمیفته؟ اگر جز رو ساکن فرض کنید این فرضتون محاله، به دنبال این محال یه محال دیگه اتفاق میفته. با اون محال دیگه اینه که کلی که متحرک لذاته ساکن باشه، از محالی محالی لازمه که اینه به نداره، لازم و ملزوم هر دو محاله. لازم و ملزوم نمیتونن، یکی ممکن یکی محال باشه ولی هر دو محالش کاری نداره. پس توجه کردیم مستدل میگه از فرض این امر جایز لازم میاد محال، پس این اگر متحرک لذاتی داشته باشیم از فرض سکون جز اش لازم میاد محال، درست نیست؟ ما میگیم چطور، مستشکل میگه چرا شما جز رو ساکن فرض میکنید که اون محال لازم بیاد؟ حق نداری جز رو ساکن فرض کنید. حالا اگر جز رو ساکن فرض کرد یعنی مرتکب محال شدی، عیبی نداری که این محال مستلزم یه محال دیگه بشه. شما به دلیل به بهانه اینکه این فرضتون مستلزم محاله ایراد گرفتید. ما میگیم این فرض رو نمیتونید بکنید، اگرم کردید محالی مستلزم محال میشه که اشکال نداره. پس استدلال شما تمام نمیشه، این کل اشکالیست که گفته شده. حالا عبارت توجه کنید، چون من بیشتر مطالب دیروز گفته بودم، الانم تقریبا حالت تکرار داشت، دیگه لازم نیست بیشتر از این توضیح بدم. متن رو میخونم با آنچه که دیروز گفته شد، با آنچه که امروز تکرار کرد، این متن تکرار کردم، این متن انشاءالله روشن میشه. صفحه 88 سطر 12 فإن قال قائل این صفحه 88 سطر 12 صفحه 89 سطر 8 رو ملاحظه کنید. فنقول فی جواب ذلک، سر ختم ننوشته، باید می نوشت فنقول فی جواب ذلک. فإن قال قائل فنقول فی جواب ذلک، تا اونجا اشکاله، تا فنقول اشکال طول می کشه. جوابش هم دو خط بیشتر نیست. ان قولکم ان المتحرک لذاته لا یسکن اذا فرز غیره ساکنن، این تمامی که خوندم مقول قوله، ان المتحرک لذاته لا یسکن اذا فرز غیره ساکنن، تا اینجا مقول قوله. انما یسه خبر این است، ان قولکم، قولکم اسم انما یسه خبرش. شما گفتید متحرک لذاته ساکن نمی شود وقتی غیرش را ساکن فرض کنی، غیرش یعنی جز. گفتید اگر جز را که غیر از کله ساکن فرض کنیم، متحرک لذاته نباید ساکن شود، در حالی که ساکن می شود. و گفتید محال لازم میاد. ما میگیم این درس و این فرض شما، این که فرض میکنید غیر را ساکن و نتیجه میگیرید که پس کل ساکن شد، این در صورتی است که بتونید غیر را ساکن فرض کنید. ولی ما میگیم غیر را نمیشه ساکن فرض کنید، چون غیر جزء متحرک است، جزء متحرک مثل خود متحرکه، نمیتونید ساکن فرضش کنید. بله جز رو به عنوانی که جسمی میشونی ساکن فرض کنید، ولی به عنوانی که جز یک امر متحرکه نمیشه ساکن فرضش کرد. این نمایسته، این قول شما در صورتی صحیح است که فرض سکون ذالک الغیر ممکن و غیر مستحیل باشد. در این صورت میتونید بگید که من این غیر رو ساکن فرض میکنم و از سکون این غیر نتیجه میگیرم که این متحرک لذاتم ساکنه. فیدل ذالک، یعنی اگر فا، توجه کنید فا رو دارم معنا میکنم چون فا مرتبطه به قبله، اگر سکون ذالک الغیر ممکن باشد، یدل ذالک، ذالک یعنی فرض سکون ذالک الغیر ممکنن، دلالت میکنه بر این که سکون ما، یعنی ما کنایه از کله، ما کنایه از کله است که متحرک به ذات فرض شده، دلالت می کند فرض سکون غیر بر این که سکون کلی که لازم می آید که ساکن باشد با اون غیر، با اون غیر یعنی جز، دلالت می کند بر این که سکون کل هم جائز است، غیر مستحیل است. اگر سکون ذالک الغیر ممکن باشد، سکون این کلی هم که با ذالک الغیر باید ساکن شود ممکن خواهد بود. باید ساکن شود این لازم است، سکون کل لازمه سکون جزئه. اگر سکون جز که ملزوم است جایز باشد، سکون لازمش هم یعنی سکون کل هم جایز خواهد بود. اون وقت شما از سکون جز به سکون کل منتقل میشید، میگید پس سکون کل جایز است، بعد برمیگردید میگید در حالی که نمیتونه جایز باشه، چون کل متحرک به ذاته و سکون متحرک به ذات نمیتونه جایز باشه. وقت از ممکنی محالی لازم میاد و معلوم میشه اون ممکن، معلوم میشه اون محال محال نبوده، یا اون ممکن ممکن نبوده. ولی نمیشه از ممکنی محال لازم بیاد. اگر از ممکنی محال لازم بیاد، یا اون محاله محال نیست، یا اون ممکنه ممکن نیست. ولی فرض کردین که سکون جز ممکنه، پس باید بگید اون یکی دیگه ممکن محال نیست، یعنی حرکت این کل محال، یعنی سکون این کل محال نیست. سکون کل محال نیست یعنی متحرک به ذات نیست. ثابت میشه که متعلق به ذات نیست. این استدلالتون تموم میشه. در صورتی که سکونه جزء رو بتونید فرض کنید، استدلالتون تمومه. میگید که فرض میکنیم که جزء ساکن است، لازم میآید که کل ساکن باشد. بعد برمیگردیم میگیم ولی کل نمیتواند ساکن باشد چون متعلق به ذات است. پس یا سکونشو باید قبول نکنید یا متعلقه به ذاتشو. ولی سکونشون لازمه اون فرض شماست، نمیتونید قبول نکنید. تعلقه به ذاتشو قبول نکنید، ثابت میشه که تعلقه به ذات نداره، استدلال تموم میشه. ولی ما که اشکال میکنیم اینه که سکون ذالک غیر ممکن نیست. اون غیر یعنی جزء رو نمیتونید ساکن فرض کنید. اما اذا کان سکونه، یعنی سکون اون غیر، مستحیلن فیجوز و که فرض اون غیر ساکنن، لازم آید از این فرض سکون متحرک لذاته که محال است. از اون فرض محال اشکال نداره که این محال لازم میاد. معنه محالون، با اینکه سکون متحرک لذاته محاله، ولی خب محالیست که لازمه محال دیگر است. کما اینکه کثیر من المحالات یلزم ها محالات، بسیار از محالات طوری هستن که لازم اونها محال دیگریست. عرض کردم بسیاری از اوقات شما میگید که این امر محال است چون مستلزم تناقض است، یعنی محالی مستلزم محالی شده. در بسیاری از ادله اینچنین عمل میکنیم که محالی رو مستلزم محال میگیریم، میگیم چون لازم محال است پس ملزوم محال. در نوع قیاس های استثنائی که با بطلان تالی، بطلان مقدم و نتیجه میگیریم، همین کار رو میکنیم. تالی یعنی لازم، مقدم یعنی ملزوم. از بطلان تالی، یعنی از بطلان لازم، پیم بریم به بطلان ملزوم، یعنی مقدر. یعنی میگیم این محال لازم آمد پس ملزومش هم محاله. میبینید که ملزوم محاله، لازمش هم محاله. یلزم کثیرن من المحال، کما ان کثیرن من المحالات که ملزومند، یلزم هم محالات که لازمند. لازم می باشد اون محالات رو محالات دیگر، یعنی اون ملزوم ها محالند و لازمشون هم محالند. یلزمه ها رو بارها عرض کردم، یستلزمه ها معنی نکنید. یلزمه ها با یستلزمه ها فرق داره. یستلزمه ها یعنی لازم دارد، یلزمه ها یعنی لازم می باشد. یستلزمه ها صفت است برای ملزوم، یلزمه ها صفت است برای لازم. خب این مطلب تموم شد. آنچه که من دیروز گفتم با آنچه امروز تکرار کردم در این دو خط توضیح داده شد. از فحقون مطلب رو ایشون عوض میکنه، همین بحثه منتها با یه بیان دیگه. مستشر بیانش رو عوض میکنه، عوض نمیکنه، دنباله حرفه، منتها خب در یه بادیه دیگه وارد میشه. ما دو تا قضیه اینجا داریم، میخوام ببینیم این دو تا قضیه با هم ناسازگارن یا میسازن. میگیم سکون جسمی که متحرک به ذات است محال است. در این جمله دقت کنید، جسمی که متحرک به ذات محال است که ساکن بشود یا ساکن باشد. این یه قضیه حملی است، قضیه درستی هم است. متحرک به ذات محال است که ساکن باشد. بعد یه قضیه دیگه میگیم، اگر فرض کردید که جز این متحرک به ذات ساکن است، این متحرک به ذات ساکن خواهد بود یا ساکن خواهد شد. قضیه اول گفت متحرک به ذات نمیتونه ساکن باشه. قضیه دوم داره میگه متحرک به ذات ساکن خواهد شد یا ساکن خواهد بود. این دوتا با هم ظاهرا تناقض دارن، چون اولی میگه که محال است ساکن باشد، دومی میگه ساکن میشود. با هم تناقض دارن به ظاهر. ایشون میفهمن نه، تناقضی نیست. قضیه اولی قضیه حملی است، قضیه دوم قضیه شرطی است. یعنی در اولی گفتیم بدون شرط، گفتیم سکون شیئی که متحرک به ذات است محال است، این بدون شرط گفتیم. در دومی گفتیم اگر جزءش ساکن باشد خودش هم ساکن می شود، به صورت شرط گفتیم. یعنی در این فرض متحرک به ذات ساکن است، نه اینکه بتواند ساکن باشد. متحرک به ذات رو نمیگیم میتونه ساکن باشه، متحرک به ذات رو میگیم اگر اجزای ساکن باشد خودش هم ساکنه، اما اینکه اجزای ساکن باشد محال است، پس سکون خودش هم محاله. ولی ما با فرض اینکه سکون اجزایش جایز باشد حکم به جواز سکون کل میکنیم، با این شرط حکم میکنیم، دیگه تناقض لازم نمیاد. یکی رو بدون شرط داریم میگیم، یعنی بدون اینکه جز اشلا ساکن فرض کنیم داریم میگیم محال است ساکن باشد. در قضیه دوم میگیم اگر جز ساکن باشد جایز است که او هم ساکن باشد. یعنی اگر این جز ساکن باشد که محال است، لازم میآید که اون محال دیگه هم اتفاق بیفته. این دوتا قضیه با هم تناقض ندارن، که یکیش حملیست یکی شرطی. یکی داره حکم نفس الامری رو بیان میکنه، یکی داره اینو میگه که اگر این محال رو تو جایز بدانی اون محال دیگر هم باید جایز بدانی. این درسته؟ مثال هایی هم ابن سینا میزنه که قضیه حملی با قضیه شرطی مناقضه نداره، یکی اثبات میکنه یکی نفی میکنه. شرطی اثبات میکنه سکون متحرک به ذات رو، حملی نفی میکنه سکون متحرک به ذات رو. منتها شرطی در یه شرط خاصی سکون رو اجازه میده، حملی در نفس الامر سکون رو اجازه نمیده. این دو هم تناقض نداره، چون در تناقض باید وحدات ملاحظه بشن. اون 8 وحدت یا 9 وحدت شرطه. اگر یه قضیه شرطی داشته باشد قضیه دیگه شرطی دیگه داشته باشه، تناقض لازم نمیده. در اینجا این چنینه، ما در فرض یک شرط خاصی داریم حکم میکنیم به جواز متحرک به ذات، به جواز سکون متحرک به ذات. و نفس الامر رو که نگاه میکنیم چون اون شرط رو نداریم بلکه خلاف اون شرط رو داریم، حکم میکنیم به استحاله سکون متحرک به ذات. یعنی در حملیه درست شرط نکردیم ولی خلاف اون شرط ما داریم، در شرطیه اون شرط رو داریم. پس این دوتا قضیه به لحاظ شرط مختلفن و وحدت ندارن، پس تناقض نیست. این که ما میگیم تناقض نیست، من عبارات رو عوض کنم که مطلب بهتر روشن بشه. اگر ما دو جمله مناقض داشته باشیم یکی رو باید باطل کنیم. اگر یکی حق باشه دیگری رو باطل خواهد کرد. اینطوری دیگه، تو قضیه اگر تناقض داشته باشن یکی حق باشه، اینی که حق اون دیگری رو باطل میکنه. اما اگر دو قضیه تناقض نداشتن، یکی دیگری رو باطل نمیکنه. در مانعرفی این دو قضیه تناقض ندارن تا یکی دیگری رو باطل کنه. اون قضیه اولمون به نظرمون حقه که متحرک به ذات محال است که ساکن باشد یا ساکن بشود. این قضیه حقه، مطابق نفس الامره، متحرک به ذات محال است که ساکن بشود. اگر قضیه دوممون نقیض باشد با این قضیه اول و حق هم باشه، این یکی رو باطل میکنه و ما ثابت میکنیم که قضیه دوم مناقض نیست که بخواد باطل کنه. قضیه دوم حقه، مناقض هم نیست. قضیه دوم اینه که اگر فرض کردی جز ساکنه کلا ساکن میشه، ولو فرضت محاله، ولی وقتی فرض کردی که جز ساکنه کلا ساکن میشه، پس در قضیه دوم میگیم کل ساکن میشه. در قضیه اول گفتیم کل ساکن نمیشه. این دو تا اگه تناقض داشتن دومی اولی رو باطل میکرد. ولی چون تناقض ندارن دومی اولی رو باطل میکنه، اولی به حال خودش و به حقیقت خودش محفوظه، دومی هم به جای ضرر نمیزنه، دومی هم در حد خودش حقه، اولی هم حقه. این تقریبا همون مطلب قبله که داره به بیان دیگه تکرار میشه، همونی که تا حالا میگفتیم داره به بیان دیگه تکرار میکنه که بیان رساتری است از بیان قبل. منطقه بیان قبل وقتی روشن میشه این دیگه کاملتر روشن میشه. فحق کن ان سکون المتحرک لذاتهی محالون. قید لذاتهی رو مربوط کنید به متحرک، مربوطش نکنید به محال، نگید لذاته محال است، بلکه متحرک متحرک لذاته. حق است این قضیه که میگوید سکون جسمی که متحرک لذاته است محال است، یعنی متحرک لذاته محال است که ساکن باشه، این حرف حقیه. لیکن نهوش این است اذا فرز محال آخر جاز ان یلزمه سکونه المحال. ضمیر یلزمه برمیگرده به محال آخر، خود یلزمه هم درونش ضمیر مستتر نیست چون فاعلش سکونه المحاله، ضمیر لازم نداره، فقط همون ضمیر بارز رو داره، در درش ضمیر مستتر نیست، اون ضمیر بارزش هم برمیگرده به محال آخر. ضمیر سکونه برمیگرده به متحرک لذاته. المحال هم صفت سکونه، عبارت این طور معلوم میشه، شعن این است اضافه فرزم محالون آخر که سکون جزء است. اضافه فرزم محالون آخر که سکون جزءه، محال اول سکون کل بود، حالا فرض بشه محالون آخر محال دیگر فرض بشه بعد، یعنی سکون جزء فرض شود، جایز است که لازم باشد این محال دیگر را، یعنی لازمه سکون جزء باشد سکون و حل محال، یعنی سکون متحرک به ذاتی که محال است، یعنی سکون و کل. اگر فرض کنید محال دیگری رو که سکون و جزئه، جایز است که لازم این فرض شما یا لازم این محال دیگر سکون کلی باشد که اون سکون و کل محال است. پس سکون و کل لازم میاد از فرض سکون جزء و اشکالی هم نداره. چرا؟ چون محالی مستلزم محالی شده. فإنه إنما يستهيل سكونه في الوجود. این فإنه تعلیل برای همه بحث فحق أن سكون المتحرك لذاته تا آخر. این فإنه إنما يستهيل سكونه في الوجود، این بیان همون قضیه حقه، سکون المتحرك لذات محالون، همون قضیه حق داره تکرار میکنه. و اما لزوم القول به سکون هند فرض محال لا یمکن، این همون لکن نه و اضافه رز محال آخر جازن یلزم رو داره بیان میکنه، یعنی دو مرتبه دو تا قضیه ها رو داره به هم میسنجه. شأن این است انما یستحیل سکون اون متحرک به ذات فی الوجود، یعنی در خارج، در خارج و فی نفس الامر سکون اون متحرک لذات محاله. اما لزوم القول فامرون غیر مناقض لذلك. لزوم القول حالا میخونه به عبارتش، یعنی قضیه شرطیه، این قضیه شرطیه امرون غیر مناقض لذلك الحق، مناقض با اون حق نیست، یعنی این قضیه شرطیه با اون قضیه حملیه که حق بود مناقض نداره. اما لزوم القول به سکونهی، ضمیر سکونهی برمیگرده به متحرک به ذات، یعنی که همون متحرک به ذاتی که کله. این دفرض شرطه، این دفرض محال لایم که این شرطه، یعنی این دفرض سکون جز که امریست محال لایم که، محال لایم که، این لایم که تأکید محاله، صفت توضیحی برای محاله. اما این که لازم است ما قائل باشیم، لازم می آید که قائل بشیم به سکون اون متحرکه به ذات، اما نه مطلقا بلکه این دفرض محال لایمکن، در وقتی داریم یه محال لایمکنی رو که سکون جزئی فرض میکنی. اما قول، اما لزوم این چنین قولی امرون غیر ملاحظ. بعد ترقی میکنه میگه بل این ده فرضه، یعنی نه فرض محال لا یمکن، فرض محالی که اون قضیه حق رو میخواد اسقاط کنه. یا به تعبیر دیگه متحرک به ذات بودن اون کل رو میخواد ساقط کنه. بل این ده فرض، این خود بالاتره از اون محال. بل این ده فرض ما یسقطو انهو کونهو متحرکن لذاته. ضمیر انهو و کونهو هر دو به اون متحرک لذاته برمیگرده، ضمیر یسقطو به ما برمیگرده که ما عبارت از سکون جزئه. بل این ده فرض سکون جزئی که اسقاط میکند از اون متحرک به ذات، کونهو متحرکن لذاته را، یعنی از متحرک به ذات تحرک به ذات رو میگیره. فرض سکون جز این خاصیت رو داره که متحرک به ذات رو از حرکت متحرک به ذات بودن بیرون میاره، چون این سکون جز باعث سکون کل میشه. وقتی باعث سکون کل شد، کل دیگه نمیتونه متحرک به ذاته باشه. پس این فرض مسقط متحرک به ذات بودن متحرک به ذاته، مسقط متحرک به ذات بودن متحرک به ذات. ولی اشکال نداره، چون خود فرض محاله، اشکال نداره که بگیم متحرک به ذات رو از متحرک به ذات بودن اسقاط میکنه، یعنی شیء رو سلب شیء از نفس میکنه. اینطور میشه دیگه، متحرک به ذات متحرک به ذات نباشه، این سلب شیء از نفسه. این محال داره این محال ایجاد میکنه، اشکالی نداره. مستقا فرق نداره، من از کردم یکیه، فقط یک خود ترقی میکنه. این ده فرض محال لا یمکن با بل این ده فرض ما یسقط عنه کونه متحرکن از نظر مطلب فرقی نمیکنه، فقط داره یه خود اون محال رو تشدید میکنه. میگه که اون فرض باعث میشود که سلب شیء عن نفسه شود، یعنی متحرک به ذات متحرک به ذات نباشد. یه خود محال رو قوی تر میکنه. فامرون، این جواب اماست، اما لزوم القول به سکونهی، فامرون غیر مناقضه. لا یمکن رو صفت جواب اما نگیرید. لا یمکن عرض کردم تفسیر محالونه، قید توضیحی و صفت توضیحی برای محالونه. فامرون غیر مناقض رو جواب اما بگیرید. اما لزوم القول به سکونهی که گفتیم، فامرون غیر مناقض لذالک الحق، با اون حق مناقض نیست. حق میگفت متحرک به ذات نمیتواند ساکن باشد، اما این قول میگفت متحرک به ذات این در فرض محال میتواند ساکن باشد. ایشون میگه این دو تا با هم مناقض نیستن، چون اون به طور مطلق میگه متحرک به ذات نمیتونه ساکن باشه، این میگه اگر فلان فرض کنی متحرک به ذات ساکن میشه، دو تا با هم مناقضه ندارن. لأن ذالک حملی و ذالک شرطی، این عبارت جالبه. لأن ذالک یعنی اون حق، قضیه حملی، و ذالک یعنی این قول به سکونهی این در فرض محالن، این شرطی، و حملی با شرطی مناقضه نداره. در بعضی نسخ عبارت جوری دیگه است که بهتر از نسخه ماست. لأن ذالک حملی و هازا شرطی، اونجا ذالک نداره، ذالک اشاره به دوره. حقون رو ایشون اول گفت، اما لزوم القول رو بعدن گفت، الان اما لزوم القول به ما نزدیکتره، حقون دورتره. ذالک اشاره به اون دور داره، هازا اشاره به این نزدیکتره. این نسخه بهتره که میگه لعن نظاره که حملی و هازا شرطی. بله؟ زاکم داره، بله، ولی از که نسخه هازاست. من احتمال میدم سه تا نسخه دیدم، حس هازا بود. الان یادم نیست ولی فکر میکنم سه تا نسخه دیم هر سه هازا بود. نسخه ما در اصل زالک، زالک هم درسته منتها هازا بهتره. بله اون حملی بود، این مقید به شرطی بود، حملی بود دیگه. سکون المتحرک به ذات محالون، این حملیه. شرطی اینه ان فرز جزء المتحرک به ذات ساکنن فل متحرک به ذات نفسه ایزن ساکنن. این شرطی میشه دیگه، اون اولی حملیه، دومی شرطی. و هازا کمال و فرست. مثالی میزنه که در این مثال یه قضیه حملی داریم یه قضیه شرطی داریم، هیچ با هم مناقض هم نداره. قضیه حملی اینه که عدد ده کوچکتر است از عدد صد. این قضیه حملی ما و درست هم هست. عدد ده کوچکتر است از عدد صد. البته تعبیرش اینه که عدد ده اکثر از صد نیست، یعنی بزرگتر نیست. من گفتم کوچکتر است، ایشون میگه بزرگتر نیست، فرق نمی کنه. حالا مثال خودشون میگم، عدد ده بزرگتر از عدد صد نیست. این یه قضیه. قضیه دیگر، اگر صد را جزء ده فرض کنی باید عدد ده بزرگتر باشد از صد. درسته دیگه. اول میگه عدد ده بزرگتر از صد نیست، در دوم میگه اگر عدد صد جزء ده باشد عدد ده بزرگتر از صد هست. اول میگفت بزرگتر از صد نیست، حالا میگه بزرگتر از صد هست. اون هست و نیست و هم تناقض نداره. چرا؟ چون قضیه اول قضیه حملیه، میگه عدد ده بزرگتر از صد نیست. قضیه دوم قضیه شرطی است، اگر صد رو جزء ده بگیری که فرض باطلیست و فرض محال، عدد ده بزرگتر از عدد صد میشود که این محاله. از محالی محال لازمیه، از فرض محالی محال لازمیه. این اولا، ثانیا قضیه دوم با قضیه اول مناقضه نداره. هم در قضیه دوم از فرض محال محال لازم آمد، هم این دو قضیه که با هم بسنجی میبینی قضیه اول با قضیه دوم منافاتی نداره. در منافی هم همینطور. و هازا این که در مورد سکون و متحرک به ذات گفتیم مثل این است که اگر فرض کنیم مئه رو جزء عشره، اون وقت اینطور میشه الیست العشر تکون و هین ازن مئه و شیئن. همزه استفهام، همزه این کاریه نفی افاده میکنه، بر نفی وارد میشه اثبات به دست میاد. هین ازن یعنی در این هنگامی که تو مئه رو جزء عشر فرض کردی، عشر میشود مئه و شیئن، یعنی صد با یه چیزی زیادتر، یعنی عشره می شود بزرگتر از صد. و ذالک ما لا یکون، این امریست که نیست، شدنی نیست، یعنی محاله. ولی از محال این محال لازم آمد و این فرض تو درست اشکال نداره. فرض دیگه میتونی فرض کنی که مئه جزء عشره باشد، اون وقت نتیجهش این میشه که عشره عبارت هست از صد به علاوه چیزی. و لیسه یلزم و لذالک، اون قضیه شرطیه بود، حالا داره قضیه حملیه رو مطرح میکنه. و لیسه یلزم و لذالک، لذالک یعنی به خاطر این فضل، به خاطر این فضل لازم نمیاد ان یکون قولنا کذا باطلن. ان العشر لیست اکثر من مئه مقول قوله، باطلا خبر یکونه. لذالک یعنی به خاطر اون فرضی که کردی لازم نمیاد که قول ما که قضیه حملیه است و مطابق حقه که میگوییم ان العشر لیست اکثر من مئه، لازم نمیشه این باطل باشه. اون قضیه قبلی این قضیه بعدی رو باطل نمی کنه، چون قضیه قبلی شرطی بود، این قضیه بعدی حملیه. در اون قضیه قبلی شما یه چیزی رو که محال فرض می کردی یه محال دیگه ازش لازم می آمد، و در اون وقتی که فرض تو قبول می کردی باید بود اون قضیه قبلی رو قبول کنی. یعنی اگر قبول می کردی که صد جزء عشر است، باید قبول می کردی که عشر بزرگتر هست، صد هست. حالا در اینجا با قطع نظر از اون شرط و با توجه به نفس الامر میگی عشر بزرگتر از صد نیست، اون هست با این نیست تناقض نداره. اولا در قضیه اول شما محالی رو فرض کردی، محالی رسیدی، محالی لازم آمد، وقت لازم محالی شد، محال دیگر اشکالی نداره. ثانیاً اون قضیه شرطی تو با این قضیه حملیت که موافق نفس الامره منافاتی نداره. و کذالک فعصا اندل متحرکه به ذاته، مثال بعدیه که با بحث ما هم مناسبت داره، اینو باید بذاریم در جلسه بعد.